که آیا چقدر اجازه دادن که فرزندانشون اثر بگذارن. یکی از مراجعین من میگفتن که ما اصلا خودمون کنترل نداریم رو زندگیمون، فرزندمون فقط باید برای ما تصمیم بگیره کجا بشینیم، کجا بریم، چی کار بکنیم. خب ببینید، فردی که داره با پدر مادرش این رفتار رو میکنه، با همسرش میخواد چگونه رفتار بکنه؟ بعدم میگه نه، وقتی باهاش صحبت میکنه میگه نه، من باید پدر مادرمو درست کنم. شما کی هستی که میخوای پدر مادرتو درست بکنی؟ این نگاهیه که خود پدر مادر انتقال دادن به فرزندشون، حالا با ضعفشون بوده تو تربیتشون، هر آنچه که بوده. ولی بحث یکی خب خطاهای شناختیه که باز تو خانواده شکل میگیره، طهواره هاست که باز خیلی خیلی اهمیت داره، ضمن اینکه فردی که آگاه نیست به طهواره هاش همچنان ادامه میده و اصلا بعضیاشون هم نمیخوان درمان بشن چون میگن من ایرادی ندارم، دیگری ایراد داره. خیلی جاها اختلال شخصیته که این ویژگی رو ایجاد میکنه، این رفتارها رو ایجاد میکنه. یعنی افراد کنترلگر که به نوعی اختلال شخصیت داشته باشن اصلا حاضر نیستن حرف کسی رو بپذیرن، فقط میگه من باید تو رو درست کنم، من تو باید این کارو بکنی، تو باید، بدون اینکه خودش رو در نظر بگیره و فکر کنه ایرادات خودش الان چیه، یا داره دیگران رو کنترل میکنه و اثر منفی میگذاره. مهم اینه که در جایی که این اتفاق داره میفته، یعنی بچه‌ها دارن رشد میکنن و دریافت میکنن موضوعات و مسائل و حالا تحواره هاشونه، شناختشونه، نگرششونه، هر آنچه که هست، الگوهای سالم و رفتارهای سالم اطرافشون باشه. ما فکر میکنیم به عنوان پدر مادر فقط اگر حرف بزنیم خوبه، نه، من باید به عنوان یه مادر الگو باشم. کجا انعطاف پذیری دارم؟ کجا میام بگم که خب یه جایی ممکن من ایراد داشته باشم؟ چرا همش فکر کنم همسرم باید درستش کنم، تغییرش بدم، اصلاحش کنم؟ داره میبینه، یاد میگیره، پس میتونه به شکل منطقی اون نگاهی رو که به زندگی زناشوییش هم داره واقعا همونجا پیاده بکنه و به درستی پیش بره.
بسیار متشکرم. در واقع دلیل شکلی این طرز تفکر باز به خانواده برمیگرده. دقیقا نقش اصلی داره. یاد این بیت افتادم که ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. به نوعی در واقع داره همین مفهومو میگه که اگر ما قصد اصلاح دیگران رو داشته باشیم ممکنه که درجا بزنیم و شرایطمون بدتر و بدتر بشه. شاید حالا در بخش بعدی بعد از اینکه تاثیراتش رو خواهید فرمود، شنوندگان به این جمع‌بندی برسن که یه جور غفلت از معالندیشی و آینده نگری هم باعث میشه این تفکرات تو برخی خانواده ها هم تو که شما فرمودید رواج پیدا بکنه و باقی بمونه. خانم دکتر مظفری، بحثی است که کاملا به نظر میاد که جنبه فرهنگی، اجتماعی و جنبه روانیش در هم تنید است. برای ما توضیح میدید که دلیل شکل گیری این طرز تفکر علاوه بر آنچه که تا اینجا گفتید راجع به طهواره ها اینها چه چیزایی میتونه باشه؟ فقط قبل از اینکه شما آغاز بفرمایید، من خدمت شنوندگان بگم بحث طهواره ها یا الگوهایی که ما به لحاظ رفتاری در به صورت ناخواسته در کنش‌های روزمره‌مون به کار می‌بریم و دید ما و هیجانات ما و باورها و قضاوت‌های ما رو تحت تأثیر قرار میده، بحث طولانی است که ما فکر می‌کنم شاید ما 10-20 برنامه راجع به طهواره‌های ناسازگار در همین رادیو سلامت برنامه داشتیم. میتونید بازشنوایی داشته باشید و بیشتر با این طهواره‌های ناسازگار آشنا بشید. در خدمت خانم دکتر.
یکی از چیزهایی که خیلی مهمه اینه که ما، یعنی من همیشه تاکید میکنم این که اون عینی نگریستن رو به فرزندان خودمون یاد بدیم. عینی نگریستن رو به فرزندان خودمون یاد بدیم یعنی چی؟ یعنی اول ما باید پدر مادری باشیم که عینی به جهان نگاه میکنیم. یعنی چه عینی به جهان نگاه میکنیم؟ یعنی فرزندمون یک انسانیست که یک سری قوت‌ها، نقاط قدرتمند، استعداد داره و یک جاهایی نداره. مثلا مثال میزنم از خودم، من هرگز در زندگی هوش ریاضی و استعداد ریاضی نداشتم، ولی از اون ور مثلا یک هوش تحلیلی بسیار قدرتمند داشتم و حافظه‌ام متوسط بود. یعنی هرگز نمیتونستم یک چیز رو عیناً حفظ کنم و اون رو تحویل شما بدم. هر چیزی که به من میگفتین رو در ذهن خودم مثلا تحلیل میگم، اون چیزی که خودم برداشت میکردم رو برای شما میگفتم. خب آیا پدر من باید میگفت که مثلا این خیلی موجود خنگیه، این نمیدونم؟ خب ما شروع میکنیم برچسب زدن به بچه‌مون، بهش میگیم تو خنگی، تو بیهوشی، تو اصلا استعداد نداری، ما این همه داریم برات زحمت میکشیم، این چیه؟ بچه اولین چیزی که یاد میگیره برچسب زنیه، یعنی یاد میگیره تا شما رو میبینه یک برچسب به شما بزنه.
این طلای ذهنیه دیگه.
آفرین. یک برچسب به شما بزنه و احساس بکنه خب شما باید تغییر بکنی دیگه، چون این برچسبو داری پس باید تغییر بکنی. یعنی پدر مادر باید بپذیرن که فرزند ما یک مجموعه است، یک پکیج از توانستنها و نتوانستنها، که ما باید تاکید بکنیم رو توانستنهاش، نه اینکه نتوانستنها. این که ما از بچه انتظار داشته باشیم که در کنکور بالاترین رتبه رو بیاره. چرا؟ چون ما تمام کلاس‌های کنکور فرستادیمش، ما براش تا تونستیم خرج کردیم، من از مسافرت خودم زدم که بچه‌ام درس بخونه، هیچ جا نرفتم، هیچ کس نیومده، هیچ کس نرفته، ما دو شیفت کار کردیم، در نهایت شما کنکور پزشکی قبول بشی، شما کنکور مهندسی برق قبول بشی. بچه ما کنکور داده و نتونسته، به دلایل مختلف، شرایط روحیش اون روز خوب نبوده، استرس داشته، اضطراب داشته و هزار دلیل دیگر. اتفاقی که افتاده چیه؟ خواسته ها و انتظارات ما انتظارات منطقی از این بچه نیست.
دقیقا.
و این بچه این رو یاد میگیره که انتظاراتی که از دیگران هم داره پس منطقی نباشه، یعنی کاملا غیر منطقی باشه. وقتی انتظارات غیر منطقی است، ما از دیگران انتظار این رو داریم که تغییر بکنن، ما از دیگران انتظار داریم که در شرایط مختلف خودشون رو با ما تطبیق بدن. بله. چرا؟ چون هر انسانی در نزد خودش قطب عالم آفرینشه.
آره، من مرکز عالمم.
آره، حس میکنه که دیگران. پس ببینید یه سری چیزا هست، مثلا دارم میگم ما انتظار داریم، رفتیم از یک خانواده با یک فرهنگ متفاوت زن گرفتیم یا شوهر کردیم، انتظار داریم که وقتی وارد خانواده ما میشه از روز اول با فرهنگ خانواده من رفتار بکنه و هیچ احترامی به فرهنگ اون آدم نمیذارم. دو تا قوم متفاوتیم، تو دو تا شهر متفاوت زندگی میکنیم، همه چیزمون با هم فرق میکنه، ولی اون باید بیاد به شیوه من عروسی بگیره، اون باید بیاد به شیوه من حنا بندون داشته باشه. شما خیلی وقتا میبینید یک سری اختلافات دقیقا در برگزاری مراسم وجود داره، مراسم ازدواج، که برمیگرده به همینجا. یک مسئله دیگه، سطح تحصیلات. وقتی سطح تحصیلات خیلی اختلاف داشته باشه، ما انتظار داریم مثلا همسرمون، الان مثلا فکر میکنیم مثلا من همسرم دکترا داره، من لیسانس، بعد همسر من انتظار داره وقتی که منو میبره کنار مثلا همکارانش که همشون دکترا دارن، من در حد یک آدم دکترا صحبت بکنم.
تازه این اختلاف در حد دو مدرکه. حالا تصور دلید. کنید کسانی که مدرک دکترا دارن با اون ساختاری که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، آفنه. یه دختر جوانی گرفتن که دیپلمه بوده،
آفنه.
اونم وقتی وارد زندگی اینها شده دیگه اصلا تحصیل نکرده،
نیازی ندیده. بعد مسئله بعدی، ببینید مثلا من منظور من اینه که ما دو نوع چیز داریم، رفتار داریم، یا قابل مذاکره است آقای دکتر یا غیر قابل مذاکره. قابل مذاکره ها آنهایی هستند که می تواند تغییر کند.
درست.
در صورتی که من هم تغییر بکنم، من هم یک جاهایی همدلی خودم رو بالا ببرم، توان تحمل تفاوت ها رو بالا ببرم. یه چیزهایی اصلا غیر قابل مذاکره است. یکیش همین سطح تحصیلاته، یکیش فرهنگ اون خانواده است.
بله.
شما دیگه در مورد فرهنگ نمیتونید با اون آدم جر و بحث بکنید. اینا غیر قابل، یعنی اینها دقیقاً غیر قابل مذاکره است. یا اعتقادات، شما نمیتونید هیچ آدمی رو بعد از مثلا 30 سال سن ملزم بکنید که دقیقاً اعتقاداتی که شما دارید رو اون آدم داشته باشه. خیلی تفاوت داره.
بله.
یا مثلا دارم میگم مکان زندگی، اختلاف سنی. اختلاف سنی که دیگه کاملا غیر قابل مذاکره است، یک چیزیه که وجود داره و شما، و بعد این که این اختلاف سنی بسیار زیاد که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن، اختلاف نسل آقای دکتر، اختلاف نسل، اختلاف دیدگاه میاره، اختلاف جهانبینی میاره، اختلاف در لذت‌ها. چیزی که نسل من تو دهه 60 بهش میگفت لذت، دهه 70 یا 80 اصلا بهش نمیگن لذت. مثلا ما چی بهش میگفتیم لذت؟ ما تیله بازی، مثال میزنم، ما یا مثلا سکه بازی میکردیم، ما به اینا میگفتیم لذت. ولی بچه دهه 70 یا 80 اصلا، یعنی شاید مثلا ببینه بخنده به ما.
اصلا این مفهوم حیات زیسته اینجا کاملا خودشو نشون میده.
آفرین. بعد شما مثلا یهو با یه اختلاف سنی بسیار وسیع میرید با یکی ازدواج و بعد انتظار دارید که اون آدم که مثلا 16 سالشه مثل شما در کمال پختگی رفتار بکنه، شیطنت نکنه، دوتا جا شوخی نکنه، دوتا جای حرفی رو نزنه. میخوام
بار بیارن طرفو.
آفرین. اینجا دقیقاً اون موارد قابل مذاکره و غیر قابل مذاکره است که من چند تاشو گفتم. یکیش سطح تحصیلات، یکیش اعتقادات، یکیش فرهنگ همسرمونه، یکیش اون مکان زندگی همسرمون و اون اختلاف سنی.
اینا رو دیگه کارش نمیشه.
و مسئله آخر که این رو بگم، صحبتم خیلی طولانی شد، سابقه ازدواج قبلی. اگر سابقه ازدواج قبلی دارین، ترجیح بر این است که با کسی ازدواج کنید که او هم سابقه ازدواج قبلی داشته باشه، نه با آدمی که هیچ سابقه ای نداره و از شما انتظار رفتارهایی رو داره که از یک آدمی که تازه میخواد. مثلا شاید شما یه بار ازدواج کردین دیگه دلتون نخواد عروسی بگیرید، شاید شما یک بار ازدواج کردید دیگه نخواهید مثلا ماه عسل با اون مثلا تشریفات برید. پس اینها میتونه اون مکانهای اختلافی باشه که نمیشن
که خیلی اساسی و بنیادین هستن. بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری. سریع می‌زنیم اتاق فرمان. در بخش بعدی این سوال رو خواهیم کرد که تأثیر پافشاری برای تغییر دادن همسر روی روابط ما چه خواهد. شنوندگان خوب رادیو سلامت، این افتخار رو داریم که در خدمت استادان ارجمند خانم دکتر ناظمی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری از حوزه جامعه شناسی فرهنگ در خدمت شما باشیم. گفتگوی ما تا این مرحله راجع به این که قصد برخی از افراد برای اینکه طرف مقابلشون رو در ازدواج تغییر بدن تا مشکلات خودشون هم حل بشه چه معنایی داره و چگونه این شکل میگیره، اونجا رسید که ببینیم تأثیر این پافشاری برای تغییر دادن همسر واقعا روی روابطون ها چگونه خواهد بود. خانم دکتر ناظمی در خدمتیم.
قبل از این من یه موضوعی رو مطرح کنم. ببینید وقتی که ما به بچه هامون یاد بدیم خودشون رو بشناسن یا خودمون سعی کنیم خودمون رو بشناسیم و آگاه بشیم از ویژگی های منفیمون، ویژگی های مثبتمون، علایقمون، سلایقمون، انگیزه هامون برای زندگی، ارزش هامون، عقایدمون، کمتر این مشکل به وجود میاد. ببینید افرادی هستن که میگه قبل از ازدواج، الان اومده بعد از ازدواج میگه که نه باید اینجوری بشه، عصبی اینه. بعد میگم که خب تو چی کار میکنی که حالا عصبی میشه؟ البته این تو بحث روانشناسی نیست، میگیم خودش باید خودشو کنترل کنه. میگه نه من کاری نمیکنم که. میگم قبل از ازدواج دیده بودیش یا نه؟ میگه خب آره یک سال با هم آشنا بودیم. میگم تو این یک سال چطور بود؟ میگه نه خب دیدم ولی چشم بسته شد، الان دیگه باید عوض بشه. میگم خب خودت باید عوض بشی، یعنی شما بی هیچ ایرادی هستی. ببینید وقتی فردی خودشو نمیشناسه نمیتونه انتخاب صحیح بکنه، وقتی هم وارد زندگی میشه چون خودآگاهی نداره بازم فکر میکنه اگه طرف مقابلش تغییر کنه زندگیش خوب میشه، در حالی که خیلی از اوقات اون طرف هم تغییر میکنه ولی زندگی این شخص خوب نمیشه. یعنی این استراب و استرسی که تو زندگی زناشویی میاد از ترس اینکه خب من الان چه بکنم، واقعا آدم خودشو گم میکنه. من فکر میکنم آدم در جایی که مرتباً داره هی میگه تو خانوادت، خودت، اصلا ببخشید جد و آبادت، همه اینا ایراد داشتن، مشکل دارید، نمیتونید، نمیدونم لیاقت ندارید، مرتب داره این گفته میشه، خب اون استرابی که درش به وجود میاد، عزت نفسش هست، همونطور که خانم دکتر فرمودن اثر روی عزت نفس، اعتماد به نفس، این که اصلا نمیتونه درست برخورد کنه با مسئله، نمیدونه کجای زندگیشه. نه واقعا این فشارها انقدر زیاد میشه که دو تا حالت داره، یا فرد منزوی میشه کامل و میکشه کنار، میگه هر چی شد شد، بی تفاوت میشه به زندگیش. بس اینه که این فشارهایی که ما داریم به یک فردی میاریم برای اینکه عوض بشه. هر کسی یه هویتی داره، هویت یعنی تصویری که من از خودم دارم. اگر این تصویر و این تصور رو از من هی یکی ایراد بگیره خرابش بکنه، من دیگه اصلا شخصیت یعنی مجموعه من چی میمونه تو این زندگی؟ چیزی نمیمونه. من خیلی توصیه میکنم به بعضی از مراجعین، میگم ببینید شما همسرتون رو همینطور که بوده پذیرفتید. ببینید ما به دنبال تغییریم یا اصلاحی، من میگم رفتار باید متناسب رفتار من باشه. چرا ما دنبال یه رفتار نمیدونم رویایی هستیم وقتی رفتار خود من اینه؟ من به تناسب رفتار خودم انتظار دارم دیگری چگونه با من رفتار.
خیلی متشکرم خانم دکتر نازنین.
خواهش میکنم.
این بخش در واقع نزدیک به پایانی صحبت‌های شما که تاکید کردید که فرد هویتش رو ممکنه در این تلاش طرف مقابل از دست بده، منو یاد در واقع دیالوگ خیلی معروفی از فیلم هامون انداخت که حالا میخوام از خانم دکتر مظفری بپرسم چقدر واقعا این دیالوگ ها میتونه کمک بکنه به اصلاح فرهنگی جامعه، که در یه صحنه از این فیلم یه اختلافی بین دو زوج بود، حالا تأثیر این تغییر دادن و خیلی شبیه اون کیسی بود که شما مثال زدید در خانواده در واقع دو بیمار. فرد میگفت که اون آقا در واقع شخصیت مرد به زنش میگفت که اگه من بخوام اون کسی باشم که تو میخوای من باشم، من دیگه من نیستم، پس اون منی که تو اومدی سراغش عاشق شدی و باش ازدواج کردی کجا میره؟ یعنی به نظر میرسه این میزان تغییر یه اختلال هویتی جدی برای فرد ممکنه به وجود بیاره. اینو میکنم مقدمه بس و از شما میپرسم خانم دکتر که واقعا چه تأثیری این پافشاری برای تغییر دادن همسر ممکنه ایجاد بکنه؟
ببینید، همونطور که خانم دکتر ناظمی عزیزم گفتن، وقتی ما خودمون رو نشناسیم، پس همسری که انتخاب میکنیم بر اساس مبنای انتخابی درستی نیست و من مبنای انتخاب نداشتم. ممکنه مثلا از ظاهر یه آدم خوشم اومده،
بله،
از تیپش، از ظاهرش، قیافش، گفتم خب من چون این رو دوست دارم پس باهاش ازدواج میکنم، بقیه چیزهاش هم به مرور درست میشه، میاد تو زندگی مشترک درست میشه. نه، موقعیت اقتصادی طرف برام مهم بوده، به اون دلیل باهاش ازدواج کردم. گفتم خب نه، اشکال نداره، پول داره، حالا آدم بقیه چیزها رو هم باهاش کنار میاد. یا موقعیت اجتماعی، یا مثلا، حالا مثلا دارم میگم، اصولا یکی از مواردی که زیاد شده و یکی از تحقیقاتی که ما تازه انجامش دادیم، ازدواج افراد کم سن با کسانی که یا استادشون بودن یا مثلا سلبریتی بودن یا یه به هر حال وجهه اجتماعی خاص داشت، و بعد این خیلی زیاد شده، نه فقط مثلا حالا این آدم که مثلا در حد سلبریتی، آدم های کمتر در حد استاد، در حد نمیدونم مثلا من کلاس کارگاه شعرش رفتم، کارگاه مثلا فیلمبرداری رفتم، در حد همین شکلی. یعنی
رابطه کارفرما و کارمند، حتی
یعنی اختلاف سطحی، چه سنی، چه اجتماعی، چه تحصیلی،
اقتصادی
و چه جایگاهی، آفرین، جایگاه اقتصادی وجود داره. و من با تمام این اختلافات چشمم رو همشون میبندم، فقط به یک نکته توجه میکنم، وارد زندگی میشم، چقدر اون جذابیت داره؟ 6 ماه. بعد از 6 ماه تازه من میبینم که این آدم با من نمیاد مثلا سینما، این آدم با من تفریح نمیکنه، این آدم در وجودش مثلا شیطنت های خاص جوانی وجود نداره. بالاخره رسیده به دوران پختگی دیگه، دوران آنگوره رفتار رو پشت سر گذاشته. یعنی من از اختلاف های بسیار عمده، خیلی بنیادین، چشم پوشی کردم و الان مشکل دارم، حالا انتظار دارم که تغییر بکنه. اون آدم هم همینطور اومده با یک آدمی ازدواج کرده که کلی اختلاف داره و از اون آدم انتظار رفتارهای پخته و در شأن داره. این واژه در شأن من رفتار نمی کنی مدام از زبون این آدم ها شنیده میشه.
دو طرف اینجا اشتباه میکنه.
آفرین. میخوام بگم پس این مبنای انتخاب فرد کاملا اشتباه است. خیلی وقتها میل به تغییر دیگری از این مبنای اشتباه انتخاب اولیه بیرون میاد و ریشه در اونجا داره. اگر انتخاب های ما درست باشه، مطمئنن ما خیلی دیگه سعی نمی کنیم که طرف مقابلمون رو عوض کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. سری میزنیم اتاق فرمان، در بخش پایانی راهکارهای استادان عزیز رو جویا خواهیم شد.
Thank you.
شنوندگان عزیز، بحث خوبی تقدیم شما کردیم. امیدوارم که شما بهره برده باشید. برای من خیلی آموزنده بود بحث تغییر دادن همسرمون به جای اینکه خودمون رو تغییر بدیم. خانم دکتر مظفری و خانم دکتر ناظمی عزیز، بفهمید که چه راهکارهایی داریم برای اینکه یاد بگیریم خودمون رو تغییر بدیم نه دیگران.
خواهش میکنم. ببینید، اولین راهکار، من همیشه میگم بیایم یه کاری رو برای خودمون بکنیم. یعنی وقتی میگیم قدرت ابراز وجود باید داشته باشی، اول یه جاهایی به خودت نبگو تا کم کم یاد بگیری با دیگرانم این رفتار رو داشته باشی. من به عنوان یه راهکار میگم این فردی که احساس میکنه فرد مقابلش ایراد داره، یه رفتار کوچیکشو که خودش احساس میکنه ممکنه مشکل دار باشه، سعی کنه تغییر بده. ببینیم این تغییر اتفاق میفته یا نه. ببینید، وقتی یه رفتار عادتی شده خیلی سخته تغییرش، اصلاحش هم خیلی سخته و زمان طولانی میبره. ولی برای یک راهکار از خودمون شروع بکنیم. یعنی من ببینم کجا، نمیخواد به همسرم هم اعلام بکنم، ولی یه رفتار خودمو که احساس میکنم ایراد داره، بیام در نظر بگیرم شروع کنم به این که این رو تغییر بدم، ببینم چقدر میتونم موفق باشم. یه مسئله دیگه، من همیشه پیشنهادم اینه که به عنوان یک راهکار بیان هم ویژگی‌های مثبت و منفی همسرشون رو بنویسن، هم ویژگی‌های مثبت و منفی خودشون رو، و در کنار هم قرار بدن و بعد نتیجه گیری کنن که آیا این فشارهایی که دارن به همسرشون میگذارن واقعا برای تغییر خودشون نیاز ندارن یا نیاز دارن.
بسیار عالی، متشکرم. خانم دکتر ناظمی، خانم دکتر مظفری، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
یکی از چیزهایی که خیلی مهمه، یعنی سه تا مرحله داره، اول بشناسید، بعد بپذیرید و بعد مدیریت کنید. یعنی بشناسید که کجاها شما یک سری رفتارهای اشتباه دارید یا همسرتون کجاها یک سری رفتارهای اشتباه داره. اول شناسایی بکنید، بعد اینکه بپذیرید که بله، من حالا شناسایی کردم که من این آدم کنترلگری هستم، من آدم دیکتاتوری هستم. اینها رو وقتی که بپذیرید میتونید مدیریت کنید، که مدیریتش روش‌های مختلف داره. خیلی جاها من احساس میکنم که افراد به راحتی نمیتونن الگوهای غلط تعریف شده ذهنی و رفتاریشون رو به راحتی تغییر بدن، و اینجا من پیشنهاد میکنم که اگر حالا یه سری جزوه خوندین، یه سری مسائل رو مطالعه کردین، آدم‌های مختلفی برگشتن به شما، در شما یک نقطه ضعفی رو مطرح کردن و شما به اون نتیجه رسیدین که بله، من همچین چیزی رو دارم، تغییر الگوهای ذهنی و رفتاری خیلی وقتا نیاز به یک مشاور و نیاز به کسی داره که به شما کمک کنه. به همین دلیل من پیشنهاد میکنم که در مراحل تغییر حتما از متخصصین مثل خانم دکتر ناظمی کمک بگیرید.
بسیار متشکرم. پس در واقع مراجعه به مشاورین هم میتونه کمک کننده باشه برای اینکه به شناخت، پذیرش و یه مدیریت خوب برای تغییرات در خودمون موفق و نائل بشیم و کمتر دنبال تغییر طرف مقابلمون باشه. انشالله که با تغییر خودمون بتونیم در واقع مسائلمون رو حل بکنیم. خدا نگهدار.
صدای توست که بر می زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پرز
پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی سلامت در بخش صبحگاهی جمعه 23 دی ماه 1401 همراه شما عزیزان هستیم. امیدوارم که هر جا هستین حال دلتون خوب باشه و تو این روزهای سرد زمستونی یه مقدار بیشتر به فکر همدیگه باشیم، به ویژه در مصرف انرژی و به ویژه در مصرف گاز. چند تا نکته رو که خیلی هم مهمه تو این شرایط در مورد مصرف وسایل گازسوز با هم دیگه مرور کنیم. از جابجایی وسایل گازسوز متصل به سیستم لوله کشی اجتناب کنید. از اتصال دو یا چند وسیله گازسوز به یک شیر مصرف جدن خودداری کنید. در صورت ترک منزل برای بیش از یک روز حتما شیر اصلی گاز رو ببندید. از تبدیل وسایل نفتی به گازسوز جدن خودداری کنید. برای اتصال شیلنگ به وسیله گازسوز حتما از بست استفاده کنید. طول شیلنگ های گاز هرگز نباید از 1 متر و 20 سانتی متر بیشتر باشد. خب انشالله که نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم یه ذره با تأمل بیشتری بهش نگاه کنیم و رعایت بکنیم برای حفظ آسایش و آرامش هممون. چند لحظه تأمل رو دعوت میکنم بشنویم.